فقه سیصد صفحه 375.
الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد وعلى فلا یسه و رهن المنفعت و سکنت دار و خدمت العهد لعدم امکان قبضها از لا یمکن الا به اطلاق ولی تعذر تحصیل المطلوب فی الرهن منها و هو استیفاء الدین منه و هی انما تستوفا شیئا فشیئا. فرمشید اول فرموده بود که شرط و رهن ان یکون اینن مملوکتن یمکن و قبضها و یستحق بیعها. اولین شرطی مطرح میکنه در مال و رهانه اینه که این باشه تا برسیم به اون قیودی که باز برای این ذکر کرده. این باید مملوکه باشد، ممکن است قرض باشد یا صحف البیع باشد، اونا میمونه برای بعد. فعلا بحث سر این. این در اصطلاح فقهی گاهی در مقابل منفعت اونجوری که در تعریف بیع میگن بیع تملیک اعیان است، میخوان منافع رو خارج کنن، این در مقابل منفعت میشه. که در اجاره تملیک منافع پس گاهی در مقابل ای منفعت. نمونشم تعریف البیع که میگن تملیک و عین به عوض، با کلمه عین خوان اجاره رو خارج کنن که تملیک منافعه. گاهی واژه عین در مقابل دین، دین یعنی کلیه در ذمه، کلیه در ذمه منفعت هم ممکنه نباشه. میفروشید فرشی را با اوصافی ذکر شده که 6 ماه دیگه تحویل زید بدید، شد مبیع دین، کلیه در ذمه. در مقابل جایی بفروشید این فرش رو، این کتاب را، اونجا میشه ای. خب حالا آیا واقعا اگر منافع رهن قرار بگیره در برای بدهی به کسی داری، اگر مال و رهانه کلی در ذمه باشه آیا باطله؟ این رهن غلطه. چه دلیل؟ زید بدهی داره به امر، بگه بابت گرو سکونت 2 سال این خانه، سکونت 2 سال این خانه گرو باشه، سخنای دار منفعت. آیا نمیشه؟ البته باید دقت کنید تو پرانتز، منافع هم 2 جوره. گاهی منافع خودش عینه، مثل شیر حیوان، مثل میوه باغ، اونا رو کار نداریم، اونا مانعی نداره، میشه گرو باشه، اونا خودش عینه. منفعتی که اینجا گفته میشه مراد اون منفعتی است که به اصطلاح عرض نه جوهر، سکونت، خدمت، خدمت عبد، کار، نه میوه باغ، وجود اعیانه. ولی اون منفعت بوییم. آیا سکونت دار نمیشه رحم قرار بگیره؟ عینیت باید داشته باشه، مال و رهانه به اصطلاح باید جوهر باشه. دو دلیل ذکر به شهید ثانی برای اینکه بله منافع رو مثل سکنای دار نمیشه رحم قرار داد. یکیش اینه که خب شهید اول در عبارات سابق قبض رو شرط کرد و بوده بود انما یتم الرحم بالقبض علی الاقوام. قبض رو شرط کرده بود در رحم. منفعت رو نمیشه قبض کنی. سکونت دار چگونه قابل قبضه؟ نفس و سکونت. خب محشین جواب دادن که قبض منافع به قبض طبعی است. خانه رو تحویل بگیری منافع رو تحویل میره. مگه تو اجاره منافع ملک مستاجر نمیشه؟ شما منافع رو میدید به مستاجر، باید این رو بدی به او تا منافع رو برداشت کنه. قبض کل شیء به حسبه، قبض اعیان به قبض خود اون شیء اصالتا، قبض منافع به قبض طبعی. خانه رو که قرار شده دو سال سکونتش گرو باشه، قبض دار میشه قبض منفعت. این که دلیل، این دلیل یک از دو دلیل شهید ذکر میکنه. اینم اشکال محشین، البته خود شهید معدله رو قبول نداره. از آخر فبوده و فیه نظر، وجه نظر در این دلیل روشن شد. دلیل دیگر هم اینه، مال و رهانه باید بمونه، باید بمونه تا وقتی که موعد بدهی میشه. اگه بدهکار بدهیشو نداد، طلبکار مال و رهانه رو بتونه بفروشه، طلب رو برداشت کنه. سکونت دو سال دار خب شیئن فشیئن داره تمام میشه، تدریجا داره معدوم میشه، نمیمونه. فرش گرو بگذاره فرش میمونه، خود خانه رو گرو بگذاره خانه میمونه. سکونت که نمیمونه، سکونت دو سال. کار این عب برای مدت یک هفته خوی که تمام میشه. این هم دلیل دوم. این دلیل هم روشنه که قابل جوابه. به دو نحوه میشه از این دلیل هم جواب داد. جواب اول اینه، شکی نیست اگر ما به زید 10 میلیون بدهکاریم برای 2 سال دیگه، برای 1 سال دیگه میشه 50 کیلو انگور رو گرو بگذاری. مگه انگور میمونه؟ همه متفقن میشه 50 کیلو انگور گرو بگذاری. میشه یک تخم گوشت گرو بگذاریم، مگه گوشت میمونه؟ و یتسارق الیه الفساد. اینا که ماندگار نیست. همه هم قائلن رحم صحیحه و همه هم میگن راه تصحیحش اینه که این انگورا رو تبدیل کنی به پول، پولش بمونه. اونجا هم همین کار رو بکنید. رحم دو سال، سکونت دو سال خانه گروه. خانه رو بدید اجاره، اجرت ها رو بگیرید، اونا گرو باشه. مثل اونجا انگور هم مما یتسارع الیه الفساد، سکونت دار هم مما یتسارع الیه الفساد. اونجا رو همه میگن صحیحه، وانی که نمیمونه موعد بدهی یه سال دیگه است. اون انگور دو روز میمونه، یه هفته میمونه. همه میگن صحیح رحمش و تبدیلش بکنن به پول، پولش بمونه. اونجا هم همونجور. اگر قرار اینجا باطل باشه، اونجا باید باطل باشه. و اون که اونجا بل اجماع صحیحه. یک جهت، یک جواب. جواب دومی که میشه داد اینه، لزوماً منفعتی که گرو قرار میگیره لازم نیست منفعتی باشه که معدوم میشود قبل الاجل. ببینید، 2 میلیون بدهی داره به زید، میخوای ازش گرو بگیریم، موعد پرداخت بدهی یه سال دیگه است. اون گروهی که میگذاره بابت بدهیش به تو، گروهی میگذاری برای او بابت بدهیت به او، سکونت خانت به مدت 2 سال از کی؟ از سر سال تا 2 سال بعد. سر سال که شد بدهی تو دادی، خب ندادی، اون تا 2 سال سکونت خانت رو میبره. استیصاق فل جمله حاصل میشه. چرا همیشه منفعت رو کار میکنید که قبل از حلول اجل از بین بره؟ خب منفعت رو از بعد قرار بدید که این در حلول اجل رو بتونه منافع رو برداشت کنه. استیصاق حاصل میشه. پس اینا دلیل نمیشه بگیم رهن المنفعت باطله. میگید قبضش ممکن نیست. اولا قبض رو بعضی شرط نمیدونن. بر فرضم قبض رهن شرط باشه، خب قبض و کل شیئن به حسبه قبض منافع به قبض عینه. میگید استیصاق حاصل نمیشود چون قبل از موعد منفعت از بین میره. 2 جواب: تبدیلش کنن، عوضش بمونه، او که از بین نمیره. گفتیم مثل مثال انگور، اونه همه قائلن. گفتیم منفعتی را رهن قرار بدن که از موعد دین تازه شروع بشه. چرا از قبل قرار بدیم؟ حسین استیصاق حاصل میشه. اینا که دلیل نیست برای اثبات حکم شرعی. شرطیت عینیت دلیل میخواد. اینا دلیل بود، اینا باطل شد. پس هم اینه منافع میتونه گرو قرار بگیره. کسی بدهی داره به زید، بابت بدهی به زید ماشینش رو گرو قرار نمیده، کار با ماشینش به مدت 1 سال اینو گرو قرار میده. چرا باطل بشه؟ همه هم قبضش ممکنه، هم مطلوب من الرحم که حصول الاستیساقه، اینم ممکنه. تا برسیم به دین، ببینید عبارت فرمود که فلا یصح رهن المنفعه. فلا رو دقت بکنید، تفریع بر هم یکون عیننه. فرمود شرط رهن ان یکون عینن، عین با سه صفت. حالا فعلا با خود موصوف کار داریم، عین. پس رهن منفعت صحیح نیست، منفعت عین نیست. رهن دین صحیح نیست، دین عین نیست. ولی دین که بعد بیاد، این فای تفریع بر عیننه. فعلا به بقیهش کار نداشته باشید، به اون اوصاف سگانه که ذکر شد برای عین، به اونا کار نداشته باشید. خود عین قرار شد عین باشد، پس منفعت نمیتونه باشه، دین هم نمیتونه باشه. عین گفتیم گاهی در مقال منفعت باید مقال دین. منفعت مانند سکنای دار خدمت هم مثال نمیزنه ثمره شجر، چون اون منفعتیست که عینیت داره. مراد از این منفعت، منفعتیست که عرضیه بسته. مثل سکنای دار خدمت عقل. چرا لایسه؟ دلیل خوب باید دقیق. دو دلیل: لعدم امکان قبضها، یک. و شهید اول قبض رو شرط میدونه. شما سکونت رو چطور میکنه قبض کنی؟ از لا یمکن قبضش الا به اطلاف، از بین بردن. حالا یا بری بنشینی از بین بره، یا نری از بین بره، بالاخره این دو سال یک سال بگذره. جواب شما عرض کردیم قبض و کل شیئین به حسب بگیم. مگر قبض چیه؟ قبض منافع به قبض خود عینه. این رو بذار در اختیار طرف، منفعت قبض شده. ادامش که میفرمد خب قبضش به اطلافشه، میره تو ضمن دره دوم. اگر بگید خب حالا قبضش به اطلاف، قبضش به قبض عین ممکنه، خانه رو میدیم در اختیار او، تا موعد بدهی برسه این منافع از بین رفته، استیساق کارا این حاصل نمیشه. این میخواد وقتی که سر موعد بشه، اگر بدهیشو ندیم، پولشو طلبشو از رو این گرو برداره، وقتم که تمام شده. اینو میره زیر مجموعه در دوم. ولی تعذر تحصیل مطلوب فرن، مطلوب فرن استیساق. میگه تحصیل مطلوب فرهن متعذر است از منفعت، تحصیلش از منفعت نمیشه. مطلوب فرهن چی بود؟ و خب استیفاء دین منه، استیفاء دین از رهن، برداشت طلب از رهن. به حالی که منافع انما تستوفا شیئا فشیئا و کل ما حصل منها شیئون عدوم ما قبله، ما قبلش معدوم شده. سر سال که برسه موعد طلب تو که بشه نیست که بخوای برداشت کنی. کذا قیلا، اینجور گفته شده. یعنی ادله بر عدم صحت رهن منفعت این دو دلیل که ذکر کردن، ولی وفیه نظر در این قیل نظر است، هر دو دلیل ناتمام. عمده دلیل دلیل دومه. دلیل اولم در بخشش باید دست به دامن دلیل دوم بشه. دل دوم که جواب روشن تبدیل کنن منافع رو به عوضی که بمون اونجوری که بدون شک رنگ گذاشتن انگور گوشت صحیحه، باری که بدهی تو موعدش یه سال دیگه است اونا چیکار میکنن؟ اینم همون جور منافع نمیمونه تا اون موقع دو سال مدت منفعت میگذره و تبدیلش کنن به چیزی بمونه. بعد اساسا ممکنه منفعت رو از زمان رحم قرار بدی به بعد، وحی که نیست قبلش باشه. به زید میگی بدهی به تو دارم بابتش گرو باشه سکونت دو سال خانم از موعد حلول دی به بعد، اگر ندادی سر موقع او سکونت خانه رو استیفا میده، میده به اجاره خانه رو، منفعت رو، سکونت رو تملیک میکنه به کسی برابر با طلبش از عذرتها برمیداره. استیصاق میخواییم، این استیصاقه فل جمله هست نظام کمت و فیه نظرون حق میشه این که رهن المنفعت صحیحه. هست ببینید اینو فرمودن در حواشی وقتی که قراره موعد پرداخت بدهی من به زید دو سال دیگه باشه، این سکونت خانه رو در این مدت دو سال قبل رهن قرار میدم. من سکونت خانه رو در دو سال قبل رهن قرار میدم. از طرف هم میدونیم که تا موعد برسه این دو سال تمام شده، این خانه همینجوری خالی باز کرده و منافع تمام شده، سر سال که برسه هیچی نیست، او هم بدهی رو نمیده، اینم تمام شده. خود این وضعیت موجود مدلول التزامش اذن راهن به مرتهن که تو این منافع رو کاری کن بمونه، تبدیل کن به عوضی بمونه. مثل این که در همون رهن انگور رهن گوشت چنینه، خب قرار من یک سال دیگه بدهیمون بدم، حالا 50 کیلو گوشت گرو بذاریم، یعنی داری یک سال نگه داره این رو، من این تبدیلش کنم به پول، پولش بمونه. اینا میشه شروط ارتکازی، اذن ضمنی، نیاز به اذن مصرح نداره. پس رهن المنفعت شد صحیح ولو عین نیست. اما دین، از کنیم گاهی عین در مقابل دینه، کلیه در ضمن. اول مثال رو توجه کنید، من بدهی دارم به شما 100 دینار، بابتش میخوام گرو بگذارم، گرو یک دونه فرشی که با اوصاف معینه من بدهکار به شما از امر طلب کارم، میشه یک کلی که من مدیون در ذمه غیر دارم اونو گرو قرار میدم برای شما. شما سر موعد که شد بدهی تونو ندادم، میرید سراغ او، اون فرشی رو که من از او طلب دارم که کلیست، سلمن مثلا از او خریدم با اوصاف معینه، میرید سراغ او، این رو از او میخواید، مطالبه میکنید، اونم یک فردش رو به شما میده، یک فردشون که ببرید بفروشید طلبتون رو بزید، آیه باطله. استیصاق حاصل نمیشه. خب شاید اول و بعد نه، رهن و دین باطله. دلیل هم که در این قسمت مطرح میکنه اینه که میگه کلی رو نمیشه قبض کرد، هرچی رو قبض کنی فرده، کلی نیست. در رحم قبض شرط بود، کلی رو نمیشه قبض کرد. چطور میخواید فرشی را که طلب دارم من از امر گرو قرار دادم برای بابت بدهیم به شما، این کلیه در ذمه او رو شما چطور میخواید قبض کنید؟ قبض المرتهن شرط. برید یک فردش رو از او بگیرید، خب او که فرد، او کلی نیست. این استدلال جوابش هم روشن. بالاخره کلی اگر قرار باشه رهنش صحیح نباشه، به این بهانه که قبض کلی صحیح نیست و اون چی که قبض می شود یک فرد نه کلی، پس باید بیع کلی هم باطل باشن، باید بیع کلی هم باطل بدونی. مگر در بیع شرط نیست امکان قبض مبیع توسط مشتری، امکان اقباض مبیع توسط بایع به مشتری. خب شما هرچی رو اقباض کنید و هرچی رو قبض کنید، اون که فرد کلی نیست، پس بگید بیعش هم باطل. کلی وجودش به وجود فرده، کلی طبیعی موجود در خارجه به وجود افراد. و اگر یک فرد رو میگیره، کلی متشخص به مشخصات رو گرفته. البته مشخصات جزء رحم نبود، اون طبیعت جزء رحم. در یک کلام میتونید نقضی پیش بیایید. اگر قرار باشه به این بهانه که قبض کلی ممکن نیست، رهنش باطله، پس باید بگید بیعش هم باطله، بیع سلم باطله. چون در سلم مبیع کلیه، کلی رو نمیشه اقباض کرد، نمیشه توسط مشتری قبض کرد. اون چی که اقباض کنی، اون چی که قبض کنی، او فرده. و اگر این استدلاله که استدلال اونجا میاد و احدی قائل به حرفا نیست، اگر بگید در رهن قرار دادن کلی استیساق حاصل نمیشه، میگیم چرا کلی رو رهن قرار بده؟ من یک فرشی از زید طلب دارم که رو رهن قرار میده، شما میرید فردش رو میگیرید قبض میکنید. قبض کلی به قبض فرده، فردش رو میگیرید، هم قبض محقق میشه هم استیساق حاصل میشه. بعد از قبض فرد کلی متعین میشه در فرد، اون دیگه میشه مال رهانه، استیساق برای مرتهن حاصل میشه. زا اینم پس درست نیست، رهن کلی هم صحیح، عینیت شرط نشد در مال رهانه. ولد دیر یعنی لا یصح رهن الدین بناء علی مختاره من اشتراط القبض، این دلیلش قبض شرط. لأن الدین امر کلی لا وجود له فی الخارج یمکن قبضه، این وجود خارجی ندارد که بشه باید قبضش کنی. و ما یقبض بعد از ذلك، این که خود کلی نیست، این فرده. و این وجود کلی فی ذمنه، چون کلی طبیعی موجود به وجود افراده، اما خب این کلی نیست دیگه، بالاخره متشخص به مشخصاته، متشخص به مشخصات یعنی فرد. ولی و یحتمل و جواز بود، احتمال دارد بگیم رهن کلی صحیحه. علا هازل قول، حتی بنابر همون قولی که قبض رو شرط میدونه، قولی که قبض رو شرط نمیدونه که مشکل نداره، قولی که قبض رو شرط میتونه، حتی بنابر همو هم یحتمل و جواز رهن کلی. و یکتفا به قبض ما یعینه المدیون لصدق قبض دین علیه عرفن، و اکتفا میشود به قبض همون چی که مدیون رو معین میکند از اون کلی. من که بدهکارم به شما، کلی رو گرو قرار میدم، میگم یه فرشی با این اوصاف گرو میذارم، خب بعد میرم اون فرش رو تهیه میکنم میارم میدم به شما، یه فرشو میدم به شما، این میشه گرو. بعدم قرفن میگم که این کلی را تحویل داد، عمدشم اینه. اگر اینو نفر بودشون تو مد، ولی خب روشنه، اگر قرار باشه به این بهانه که قبض کلی صحیح نیست پس رهنش باطله، خب بگید بیعشم باطله، بگید بگید بیع سلم باطله، دلیل معممه، دلیل معممه. اگر قرار باشه عدم امکان قبض کلی مبطل رهن باشه، خب مبطل بیع هم هست، چون در بیع هم قبض شرطه، امکان قبض شرطه، کلی که امکان قبض نداره، قادر بر تسلیم کلی نیست، اون چه تسلیم قادر بر تسلیمشی فرده و اکتفا می شود به قبض ما یعینه المدیون به خاطر صدق قبض و دین علیه بر همین ما یعینه المدیون من افراد ذالک الکلی. عرفن مثل هبه ما فی الذمه، اگه من صد من گندم از زید طلب دارم هبه کنم اون رو به شما، باطله این؟ نه، شما میرید سراغ او فردی رو که اون هبه تحویل شما میده میگیرید، یا بگی فرشی را با این اوصاف که در ذمه خودمه هبه میکنم به توی زید، که باطل نیست، بعد فردش رو میاری تحویل میده. خب در هبه هم قبض شرطه، در بیع هم امکان قبض شرطه، در بیع امکان قبض، در هبه خود قبض، در رهن خود قبض، در بیع امکان قبض، امکان قبض همون امکان تسلیمه به شرط صحت. این تمام. بعد القول به عدم اشتراط القبض لا مانع من صحت رهنه، اگر قائل باشیم که اصلا قبض شرط نیست تو رهن دیگه مشکلی نداره، حتی بنابر شرطیتش هم مشکلی نبود، و بنابر قول به عدم اشتراط قبض در باب رهن مانع از صحت رهن کلی نیست. وقد صرح العلامه فی التذکره به بناء الحکم علی القول به اشتراط القبض و عدمه، میگه مرحوم علامه تو تذکره تصریح داره که صحت رهن دین و عدم صحت رهن دین وابسته به اینه که ما قبض رو شرط بدونیم فیصف، فلا یصح، شرط ندونیم فیصف. البته خب اشکال شد، حتی اگر شرط بدانیم یصح. تصریح کرده علامه در تذکره به مبتنی بودن حکم، حکم یعنی صحت و عدم صحت رهن دین، این مبتنی است بر قول به اشتراط قبض و عدم اشتراط قبض. قبض رو شرط بدونید لا یصح، شرط ندونید یصح. فقالا فرموده علامه لا یصح رهن الدین ان اشترطنا فی الرهن القبض لان الدین لا یمکن قبض. این تمام. لکنه فی القواعد جمع بین الحکم به عدم اشتراط القبض و عدم جواز رهن دین و تعجب منه المصنف فی الدروس و تعجبه فی موضع. و الاعتذار له عن ذلك به عدم المنافات بین عدم اشتراطه و اعتبار کونه مما یقبض مثله مع تصریحی بالبناء المذکور غیر مسموعه. این دو سطر رو دقت کنید. و علامه تو تذکره فرموده بود صحت و عدم صحت رهن دین مبتنی برای اینکه قبض رو شرط بدونیم یا نه شرط بدونیم، لا یا سه شرط ندونیم یا سه. گفتیم حتی اگر شرط ندانیم شرط بدانیم قبض رو باز هم صحیحه. اما فرمایش قواعد، میگه تو قواعد تصریح داره علامه که قبض در رهن شرط نیست و اختلاف می‌بینیم. اما در این حال فرموده رهن دین باطله. این دیگه چرا؟ تا حالا اینجوری نگفته بودیم. ما دلیل بر عدم صحت رهن دین رو عدم امکان قبض معرفی کردیم. خب اگر کسی تصریح میکنه مثل علامه در قواعد که قبض شرط نیست در رهن، دیگه چرا باید رهن و دین رو باطل بدونه؟ این فرمایش قواعد میگه تعجب منه المصنف به دروس. مصنف هم میگه در شهید میگه مصنف در دروس از این جمع بین این دو متعجبه، اینا با هم نمیسازه. مرحوم محقق ثانی از این تعجب شهید جواب میده که نه جای تعجب نداره، حرف درست بید. میتونیم قائل باشیم در رهن قبض شرط نیست، در عین حال رهن کلی رو رهن دین رو باطل بدونیم. به این بیان بالاخره مال و رهانه باید قابل قبض باشه، ولو قبض رو شرط ندانیم، اما باید قابلیت القبض باشه توش. چرا قابلیت قبض رو برای کی میخوایم؟ برای روز مبادا، که اگه بدهیشو نداد میخوایی ببری بفروشیش، چیزی رو که قابل قبض نیست چیزی رو میخوایی ببری بفروشی؟ پس حرف علامه تو قواعد تعجب نداره. قبض رو شرط نمیدانیم در لزوم رهن، اما قابلیت القبض، امکان القبض در مال و رهانه باید باشه، چون بالاخره مال و رهانه بناست اگر مدیون بدهیشو نده تو ببری بفروشیش، چیزی که قابل قبض نیست چیزی میخوایی ببری بفروشی؟ قابل قبض تو نباشه، قابل اقباض تو هم نیست، بیش بله. و کلی قابل قبض نیست، اون چی که قبض میشه فرده، اون چی که رهن بود کلی بود قبض نمیشه، اون چی که قبض میشه رهن نیست. ما وقع علیه رهن کلیه، ما یقبض لم یقع علیه رهن. پس تعجب هم نداره کلام علامه تو قواعد بجاست، باید فکر دیگری بکنید برای جواب از علامه. باید بگید قبض کلی ممکنه، اگه کسی قبض کلی را ممکن ندانه باید بیع سلم رو باطل بدونه و به ضروره بیع سلم از صحت و ضروریات فقه باید بیع سلم رو باطل بدونید، باید هبه کلی رو باطل بدونید. حالا هبه کلی رو کار ندارم، اما بیع سلم که دیگه از ضروریات در بیع سلم و بیع کلیه، مگر امکان تسلیم، امکان اقباض به مشتری مگر شرط نیست؟ از شروط صحت بی بود، قراری بود بی که امکان قبضش نباشه، امکان قبض مبی نباشه. جواب علامه رو باید اینجوری داد. بنابراین تعجبی از فرمایشات علامه که شهیده اول تو دروس فرموده، مرحوم محقق فرموده این تعجب جا نداره. شهید ثانی میگه چرا این تعجب جا داره؟ چون خود علامه تو تذکر تصریح داره که صحت و عدم صحت رهن کلی دی مبنیه بر شرطیت و عدم شرطیت قبضه. پس یک تو تذکرش چنین تصریحی داره، تو قواعدش خودش قبض رو شرط نمیدونه، رهن رو دین رو باطل میدونه. باز همچی کسی تعجب جا داره. یعنی شهید ثانی میخواد فرمایش محقق رو، محقق ثانی، محقق اول که پیش از شهیده، او رو میخواد جواب بده. پس یک چند دو سه ست چند مطلبه دوشه. یکی این که خود علامه تو تذکره صحت و عدم صحت رهن دین رو مشروط میکنه بر شرطیت و عدم شرطیت قبض. یک، خودش تو قواعد خلاف این رو میگه. دو، یعنی تصریح داره که قبض شرط نیست و تصریح داره رهن و دین باطله. مطلب سوم، اظهار تعجب شهید اول در دروس از این کار علامه تو قواعد. مطلب چهارم، جواب محقق ثانی از این تعجب شهید. مطلب پنجم، جواب شهید ثانی از محقق ثانی، میگه از تعجب شهید بجاست. البته حرف علامه تو قواعد اینجور نیست غلط باشه. میگیم با اون تصریحی که تو تذکره داری البته جای تعجب داره هست. البته تو دو کتابی که تو تذکره هست که تو قواعده. خب در تذکره اونجور تصریح میکنی اینجا خلاف رو میگید اینجا تعجب داره. اما اصل فرمایش علامه قابل استدلاله. قبض رو شرط ندانیم، رهن و دین رو باطل بدانیم. چون با این که قبض شرط نیست ولی امکان قبض باید باشه. و دین مما لا یمکن و قبضه. امکان قبض چرا باید باشه؟ برای استیصاق. دین مما لا یمکن و قبضه. اون چه قبض میکنی فرده. او که لم یقع علیه رهن. ما وقع علیه رهن دین بود اونم که قبض نمیشه. این میتونه استدلال علامه باشه توی قواعد. متوجه جوابش اینه که نباید دین را غیر قابل قبض معرفی کنید. اگر کسی دین رو کلی رو غیر قابل قبض معرفی کنه باید بیع سلم رو باطل بدونه، نسیه رو باطل بدونه. بیع نقدی که ثمن کلی شرط اجل نمیشه باید باطل بدونه چون قابل قبض نیست. نظام معاملات به هم نخوره. بله این فرمایش درستیه. اینم که عرض میکنیم قبض کلی ممکنه با همین بیانه، یعنی عرف هم همین رو میفهمه. وقتی من میگم گروهی که قرار دادم یک فرشی با این اوصاف، عرف میفهمه این فرش با این اوصاف که تو عالم ذهنه به ما اینکه در کوچه و بازار موجوده بری بگیری بیاری بدی. پس ما وقع علیه رهن کلی مقید به ذهن که نیست، کلی موجود در خارج، کلی موجود در خارج جفر این که جواب از استدلال. حالا عبارت ببینید فرمود که و لکن علامه در قواعد جمع کرده بین حکم به عدم اشتراط قبض، گفته در رهن قبض شرط نیست. از این طرف هم فرموده لا یجوز رهن و دین، این نمیتونه رنج قرار بگیره، کلی کلی نمیتونه مال و روانه قرار بگیره. این فرمایش علامه در قواره. خب کسی تو تذکره اونجور تصریح داره تو قواعدش نباید اینجوری بگه. لذا تعجب من حال مصنف به دروس شیطانه میگه و تعجبه فی موضعه، تعجب شیط به جاست. این اشاره به اشکال محقق ثانی بر شید اول که ول اعتذارو به صراحت میگه. اعتذار مال محقق ثانیه، محقق ثانی اعتذار عذر آورده برای علامه انزالک از این جمع، انزالک از این جمع در قواعد به عدم منافات. گویا داره به شهید اول میگه تعجب نداره این حرف که منافاتی نیست بین عدم اشتراک قبض و اعتبار بودن مال رهن مما یقبض و مثله. این مما یقبض و مثله ازش تعبیر کردیم به امکان قبض. مال و رهانه باید از چیزایی باشد که امثال او قابل قبض باشه و کلی قابل قبض نیست. امکان قبض باید باشه، چون به نخره میخواد مرتهن اگر روزی بدهی رو بهش ندی ببره بفروشه. چی رو بفروشه؟ اون چه قابل قبض نیست. خب حالا این از اعتذار مبتداست. میگه این اعتذار برای این جمع، ولی اعتذار لهو للعلامه، اعتذار به نفع علامه از طرف محقق ثانی، این اعتذار از طرف ما از این جمع به عدم منافات بین اون و این. باز وجه عدم المنافات را از خارج گفتیم. میگه این اعتذار مع تصریح العلامه بالبناء المذکور در تذکره، این اعتذار غیر مسموعه، یعنی تعجب شهید اول جازه. این اعتذار شما خوبه، اما برای کسی که تو کتاب دیگرش تصریح اون تعبیر نداره که سرح به بناء الحق علی القول به اشتراط القبض و عدمه، با وجود اون تصریح این تعجب به جاست. رحم المدار دانشون. آقای بختیار،
یه حضوریان